بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صحبت هایی که از مرحوم آقای خویی نقل کردیم قدری به درازا کشید. دقت بفرمایید که در بخش اول درس امروز انشاءالله تمامش کنیم. جناب ایشون یه مطلبی نقل میکنه از صاحب حدائق و صاحب کفایه. میفرماید که ذکر صاحب حدائق و احتمل صاحب کفایه که ما دامنه تعارض رو، ما یه بخشی از بحثمون مستظرید مصداق شناسی تعارض دیگه، این دو نفر یکی ذکر و یکی احتمل که همه موارد عام و خاص از متعارضین باشن و احکام تعارض هم به خود بگیرن. احکام تعارض هم که حالا اون چه امروز معروفه میدونید، رجوع به مرجحات اگر مرجحاتی باشه و رجوع به تخییر اگر مرجحی نباشد. این مطلب رو ایشون نقل میکنه. بعد میفرماید که این سخن لیس فی محلهی، درست نیست. چرا؟ برای حرف دیروزی که ما زدیم، ایشون میگه ها، میفرماید که مگه ما بهتون نگفتیم با وجود خاص موضوع حجیت عام ریشه‌کن میشه؟ دیروز حرفا رو یادتون هست دیگه، موضوع حجیت عام شک بود، چون اصالت و ظهور موقع شک خودشو نشون میده. وقتی خاص دارید، حالا خاص هم قطعی فرض کنید، مخصوصا خب این دیگه نوبت به ظهور نمیرسه در مورد خاص. غیر خاص بله، در مورد خاص دیگه یه دفعه میگفتیم کنه در ریشت العام، ریشت العام ریشه عام کنده میشه و دیگه اصلا حجت نیست. خب وقتی حجت نشد، در تعارض میگن جنگ دوتا حجت، نمیگن جنگ حجت و بفرمایید لا حجت، چنان که نمیگن جنگ لا حجت و لا حجت. حالا اگر دوتا روایت ضعیف با هم درگیر بشن میگیم تعارض، یا یه ضعیف و یه صحیح میگیم تعارض؟ تعارض وقتی میگیم که صحیح و صحیح. خب شما اگر عامتون در مورد خاص دیگه حجیت نداره، اصلا مورد برای تعارض نیست. لأن التعارض تناف الحجتین، من اضافه میکنم لل حجه ول لا حجه. پس ایشون میگه این چه حرفیه که صاحب حدائق زده، جناب کفایه با کمال تعجب احتمالشو داده. این مطلبی که آقای خویی نقل میکنن. حالا ببینید، ما چند وقته هی داریم نقل میکنیم، دلمون تنگ شده برای نقد. البته اینا شوخی بحث ها، و الا شما یادتون باشه ما قبلا میگفتیم که عام و خاص از مصادیق تعارضه. چون تعارض، ببینید برای چندمین باره نمیدونم، تعارض میگفتیم دو دلیل یا بیش از دو دلیل مساس سلبی با هم داشته باشن، سلبی، نه اینکه ایجابی باشن که هیچ، مساس سلبی با هم، تماس سلبی، ولی زمان مثبتین رو یا نافیین رو ما تعارض نمیدونیم، اما مثبت و نافی، لذا تمام موارد جمع عرفی رو ما جز تعارض میاریم، مگر حکومت و ورود که حالا اونو من هنوز رأی خودم عرض نکردم، میرسیم و الا عام خاص که الان محل بحثه، ما گفتیم جز تعارضه، ما تا گفتیم تعارض بدوی چون جمع عرفی ممکنه از تعارض مستقر خارج میشه، به همین خاطر احکام تعارض رو در عام خاص پیاده نمی کنیم ما. یا خیلی اشتباه نکنید، اگر ما میگیم داخل در تعارضه، پس بساط تعارض رو پهن کنیم، اگر مرجحی داره مرجح، اگر نداره تخییر، این حرفا نیست، اینا مال تعارض مستقره. به همین خاطر خیلی این بس در واقع برمیگرده به تعریف تعارض و الا ثمره فقهی نداره، به این معنا که ما که میگیم داخل در تعارضه، منتها احکام تعارض نداره، با اونی که میگه اصلا داخل در تعارض نیست، عملا در فقه تفاوت نداریم، یعنی در فرایند استنباط، در استنباط با هم اختلافی نداریم، منتها در این که بالاخره تعارض هست یا نه، این بیشتر جنبه شکلی داره. اما دیگه یه نفر پیدا شده باشه آقایون، این خیلی عجیبه، یه نفر پیدا شده باشه بگه اینا تعارضن و احکام تعارضم دارن. من دوستان چند بارم میخواستم یادم رفت کفایه رو که من میدونم ایشون احتمال نداده، یعنی حتی گشتم ببینم کجای کفایه آقای خویی برداشت کرده، اونایی هم که بر آثار آقای خویی، میدونی که آثار آقای خویی تحت عنوان موسوعة الامام الخویی چاپ شده، این موسوعه حسنش اینه که منابعی که آقای خویی اشاره میکنه آدرس میدن که مثلا این نظر ایشون به کجا بوده. این احتمله صاحب الکفایه، بالاخره ما به کفایه که خیلی ناآشنا نیستیم، خیلی برای من تعجب بود که کجای کفایه احتمال داده. من به این موسوعه نگاه کردم، دیدم آقایون موسوعم که رو آثار ایشون کار کردن، گفتن چنین چیزی تو کفایه دیده نشده، لعل نظر ایشون، یعنی نظر آقای خویی، به فلان عبارت کفایه باشه، که بعد اون عبارت هم که من نگاه کردم دیدم ازش احتمالم در نمیاد. برای اگر دیده باشید تو این برگه که پیشتون هست، اونجایی که داره احتمله صاحب الکفایه، اخیراً من یه کروشه باز کردم، نمیدونم دوستان درست تایپ کردن یا نه، کروشه علامت سوال و تعجب. خب میدونید دیگه از نظر پژوهش وقتی ناقل مطلب شک داره این کارو میکنه. یار من آد پاورق اینا نزدم، حال دارم برای شما عرض میکنم، این معناش اینه که این نسبت فیه ما فیه، علامت سوال و علامت تعجب. اما راجع به حدائق حقیقتش کی دیدم اونا رو بعد نرم
اون طرف علامه
میشه، نه بعد رد چیز میکنه وای نمیشه رو این مصر هست، حالا نمیخوام وارد بشم دیگه اون دیدش. بله، اما راجع به حدائق حقیقتش میگم فراموش کردم نگاه بکنم، حدائقشون نسبت میده، میگه ذکره صاحب الحدائق، ولی حالا اگر شما آقای حسینی معمولا مراجعه میکنید ببینید این مطلب رو میتونید از حدائق پیدا کنید. بعید میدونم حدائق، گرچه جناب حدائق خب میدونید که اصولی قدری نیست، جناب حدائق فقیه خوبیست، اما خب تو بحث‌های اصولی وقتی ایشون میاد به هر صورت خیلی فرق داره با دیگران که از یک قوت عظیم اصولی، حالا به این شیخ بزرگوار ستم نکرده باشه، خیلی بزرگوار بوده، خیلی زحمت کشیده، آدم زندگیشو وقتی میخونه آقایون در حد کرامت میبینه، همه آثاری هم که داره. اینا کسانی نبودن که لب جام و لب جوی و لب یار بشینن و توی فضای آرامی، ایشون همیشه در به در بوده، از این شهر به اون شهر، مدت‌های زیادی میباز کشاورزی میکرد تا مثلا امرار معاش میکرد، چیز مینوشت، وقت اینا رو برای من و شما گذاشتن، یعنی همین مقدارم که کار کردن کرامتگونه است، برکتی هست. ولی به هر صورت خب درجات علمی افراد تو همه دانش ها که یکسان نیست، که متفاوته. حالا خیلی
مرحوم شیخ این کلام مقدس بهرامی آوردن،
خب اونم مشکل همینه هست، اونم همین مشکل رو دارن. من اصلا یادم نبود کلام شیخ رو، اگه من به هم شیخ باشه حتما باید مراجعه کنید.
بله، گفتن از قده اینطور
برداشت. بله، از کجا؟
از قده شیخ توسی.
از قده شیخ توسی که محدث بهرانی برداشت نمیشه که.
بله، گفتن محدث بهرانی اینطوری استثار کرده.
بله، خانه حال این پس استظهر و صاحب الحدائق. و من شک دارم دیروزم بنا شد نگاه کنید دیگه، درسته؟ بله، خود شیخ توسی نگاه نکردید؟ بر توضیح بدید کاملا، چون قرار شد شما زحمت چه بکشید دیروز. خب
ایشون گفتن که باید بریم سراغ مرجعات، بعدان اگر امکان نداشت بریم سراغ جمع. خب معلومه شیخ انصاری میگن از این که الان برداشت میشه که بودو در آن مخواستن.
خب اون چیزی که قرار بود نگاه کنید، آیا شیخ توسی در عام خاص منوج میگه یا عام خاص مطلق میگه؟
نه کلی گفتم.
ها نه، این همین من دیروزم عرض کردم، یه نگاه بکنید. این که اولا شیخ توسی در عام خاص، چون این عام خاص که اینا میگن عام خاص مطلقه، قطعا عام خاص منوج نیست. آیا شیخ توسی در عام خاص مطلق این حرفو مثلا فرموده؟ یک، بعدم به عنوان یک قاعده کلی فرموده یا فرموده مثلا بعضی موارد؟ چون بعضی موارد که میدونید همینطوره، اگر عام ما ابا از تخصیص داشته باشه با خاص، ولو عام خاص مطلق باشه، معامله متعارضه این میکنن. اونجایی که عام ما ابا از تخصیص داشته باشه، مثل اینکه مثلا یه مسئله عقلی و عقلایی باشه و قابل تخصیص نباشه، یا لحن روایت یه جوریست که نمیخواد تخصیص رو قبول کنه، یا مثلا بر مبنای ما که خیلی راحت میشه میگیم عموماتی رو اگر ائمه فرض کنید در جایی بگن که وقت عمل مردمه، مثلا در منا بگن، در عرفات بگن، بعد یه خاصی بیاد، راحت نمیتونیم بگیم این خاصه مخصص اون عامه، چون امام حکیمه، مردم دارن گوش میکنند و میخوان برند، جز مدرسه ائمه نیستن. ما معتقدیم دوستان بعضی از عمومات قابل تخصیص نیست. اینا بله، یعنی عموماتی که قابل تخصیص نباشه اگه خاص باشه ولو عام خاص مطلق، معامله متعارضین میشه. یا اگر عام خاص منوج باشه معامله متعارضین میشه. اما یک نفر پیدا بشه رسمن بگه در عام خاص مطلق به عنوان یه قاعده کلی من یه حرفو میزنم، نسبت دادن این مطلب
اسمی از عام خاص نیاوردن، اما
بله چون قدیمم جدا نبوده، جدا نبوده. به نظر من چون بحث یه مقدار سنگینه نمیشه به اطلاقش بگیم اسمی چون نیاوردن. حال بذارید من خودم برم دنبالش. بله، یه وقتی بذارم برم دنبالش ببینم که خیال خودم راحت تره تا اینکه اسب بخوام شیخ. الان ایشون داره میگه ذکره صاحب الحدائق، شما میگید شیخ انصاری فرموده استظهر صاحب حدائق از عبارت شیخ طوسی، اما حالا خودش چه موضعی داره؟ من اینو فرصت کنم انشاءالله. چی؟ در استبصار که عملا عام خاص هم میکنه، نه یه جا دو جا بلکه ده ها جا، ولی اینم خودش نکته ایست که اصلا شما در تحذیب و در استبصار، استبصار شخصیت مستقلی نداره، همون تحذیب بست تحذیبه، اصلا شیخ چکار میکنه؟ همش عام خاص حملی بر هم میکنه، معامله متعارضه نمیکنه، اینا همش چیزه. خیلی داریم معطل میشیم دوستان. به هر حال اصل مطلب فضلا از بین نره، اصل مطلب اینه که عام و خاص یا از تعارض موضوعا خارجه، میدونید که اکثرا اینو میگن، امروزی ها اینو میگن، یا اگر هم کسی مثل ما بگه موضوعا از تعارض خارج نیست، حکما از تعارض خارجه، اما یه کسی یه اصولی ایستاده بر قله‌ای بگه موضوعاً و حکماً داخل در تعارضه، این مشکله کسی پیدا کنیم. حالا اگرم کسی پیدا شد خب ازش فاصله میگیریم. البته تو این توضیحات و این زحمات دوستان و عرض من یه چیز معلوم شد که همه عام و خاص ها هم اینطور نیست که از احکام تعارض خارج باشه. اگر یک جا عام به هر دلیلی ابا از تخصیص داشت، با خاص معامله تعارض میشه، وقت باید یه فکری کرد هم معامله احکام تعارض. اما دوستان آخرین نکته که من عرض کنم و دیگه بریم سراغ محقق عراقی، چون ایشون هم حرفایی داره در جای خودش جدیده، نکات جدیدش رو عرض کنم. ببینید این عبارتی که آقای خویی در رد حالا صاحب حدائق و جناب خراسانی در حد احتمال، این حرفی که ایشون زد که با وجود خاص یرتفع موضوع حجیت عام، قهرن جنگ بین عام و خاص میشه جنگ بین حجت و لا حجت. اگر اینطور شد که لا معنا للتعارض، اینو حرف ایشونه دیگه، برگرم داشتید باید مطالعه کرده باشید، این حرف چقدر درسته؟ چقدر درسته؟ و آیا میشه به فرمایش جناب آقای خویی ملتزم شد؟ خب مگه اشکالش چیه؟ خیلی که حرف قشنگه، خیلی فنیه. ببینید ما در تعارض وقتی میخوام تعارض رو نگاه کنیم، حجیت ادله رو فی نفسه نگاه میکنیم قبل از تعارض، نه بعد از تعارض. مثلا شما وقتی یه روایت دارای سند معتبر اما مثلا غیر عادل، یعنی غیر عادل، با یه روایتی که اونم معتبره ولی راویش اوثق و اورع و اعدله، اینا تعارض میکنن. طبق فرمایش امام علیه السلام روایت اورع و اصدق و اعدل رو مقدم میکنیم بر روایت غیر اورع، غیر اعدل، غیر اوثق مقدم میکنیم. قهرن این میشه حجت، خب اون یکی چی میشه؟ اون میشه لا حجت دیگه. بله؟ نمیشه بگی این میشه حجت اونم حجته. خب اگه حجته پس باید بهش اخذ کنی. ببینید بعد از اعمال سنجه ها، بعد از اعمال مرجحات، خب همیشه متعارضین هم، متعارضین هم یکیش میشه حجت یکیش میشه لا حجت، مخصوصا رو مبنایی که میدونید مشهوره، میگن باید اخذ به مرجعات کرد. یعنی اینطور نیست که دست ما باشه دلمون بخواد اخذ به مرجعات بکنیم یا نکنیم. لازم اخذ به مرجعات بکنیم و اون یکی رو در واقع داریم باش معامله لاحجت میکنیم. بله اگر این اقواه نبود اون شرایط حجت رو داشت اقتضاعاً بالقوه، حالا که با اقوا تعارض کرده اون دیگه میشه لاحجت. اما این مال بعد از اعمال مرجع، یعنی بعد از اومدن اون معارضه هست و اعمال مرجعات، وگرنه فی نفسه بله روایت سند داره دلالتش روشنه. خب ما سوال میکنیم از محضر ایشون، ما یه عام داریم یه خاص. عاممون سندن معتبر، دلالتن هم معتبر، ولی درگیر شده با یه خاصی که اونم سندن معتبر دلالتن معتبر و البته چون خاصه مقدمه بر عامه. ما همین رو باید حساب کنیم. اما اینکه بیاییم وضعیت عام رو بررسی کنیم بعد از آمدن بگید آقا خاص و حکومت دادن خاص بر عام و تقدیم خاص بر عام، بعد دیگیم خب حالا نگاه کن عام که دیگه حجت نیست، پس لا معنا للتعارض. همیشه باید شرایط حجیت رو قبل، یعنی فی نفسه، لولا مخالف این شرایط رو داشت یا نه، این اگه داشت میشه حجت، منتها اگر قابل جمع نباشد احکام تعارض میاد، میشه تعارض مستقر. اگر احکام اگر قابل جمع باشه میشه تعارض بدوی و اون مقدم میشه. به نظر من فضلا این اشکال ایشونم بر صاحب حدائق و کفایه و اینها نشد از همون فکر دیروزه هستا. نمیدونم چقدر مطلب دیروز و سنگین بود. من دیشب هم خواب میدیدم که چقدر درس سنگین بوده و بعد درس همه خسته بود، هم خود من خسته بودم هم شما. اینم خواب دیشب ما. بله دیروز درس سنگینی بود انصافا. حالا خود استاد میفهمه چه روزی سنگین تر از روزای دیگه هست. درس دیروز ببینید عرض ما این بود که آقای خویی نکته‌ای که هست، دیدم خیلی از رفقام سوال دارن، یعنی هنوز باید این خیس بخوره که نهی که شک رو میبره تو موضوع عام و میفرماید عام درش شک اخذ شده. میدونی که اگر شک اخذ شده باشه همیشه حالت تعلیقی داره، حالت تعلیقی داره حجیتش، یعنی هی باید رصد کنیم ببینیم مخالف نباشه. خب خاص هم که فرض این است که مخالفه دیگه، لذا حجیت عام حجت ما نداریم با وجود خاص، نداریم با وجود خاص، چون معلق حجیت عام به نبود خاص. خب وقتی خاص بیاد دیگه محل برای عام نمیمونه، یعنی در واقع هم باید بگیم سند درست باشه در عام، هم دلالت در عام درست باشه و هم خاص نباشه. در حالی که در تعارض آقایون باز برمیگردیم، در تعارض نباید فرض مقابل بکنن و الا عرض کردم اصلا همه تعارضها اونجایی که به مرجع رجوع میکنه ما با بگیم جنگ بین حجت و لا حجته، میگید نه نه اونجا نمیگیم چون فی نفسه نگاه میکنه، میگیم خب نه نه در عامم فی نفسه نگاه بکنید. یه تصور آقای خویی از اونجا داره و این هی داره خودشو نشون میده، یعنی میزنه بیرون یه جاهایی و به نظر من اگر اون رو کسی ببنده راه بستنشم فضلا همون حرف دیروز بود که ابتدا از بنده هم نبود، توضیحش از بنده بود و الا اصلش از بزرگانی که قبل از ما بودن آقای نائینی دیگران که درست عام مطلق نمیدونم اصالت الظهور اصالت الحقیقه اصالت الجد حالا هر چی دلتون میخواد ردیف کنید. درسته اینا وقتی میرن سراغش که انسان احتمال خلاف میده، اما وقتی میره سراغ اینها به عنوان یک عذر و یک رافع شک نمیره، به عنوان یک طریق میره سراغ اینها، و لذا اینا کاشفیت دارن، لذا اینا حجتن، اینا بیان شرعی حساب میشن، به قول امروزی ها امارات قانونی به حساب میان. الان شما در تمام دنیا اگر بریدا بگید آیا بین مثلا اقرار با اصل براءت فرق هست یا نه، اونه که اصلا اصول ما رو نخوندن، رسائل و مکاسب و کفایه هم نخوندن، دعوای آقای خوی و دیگران هم ندیدن. گوش میکنید، حالا بنده به اینان کسی که اطلاع دارم با اینا هستم، بالاخره سا اونایی که خوندن حقوق دیگران رو میگن بله ما یه سری اصول داریم که اصلا حالت کاشفیت نداره و اصلا به همین نگاه بهش نگاه میکنیم. تو تمام نظامات قضایی دنیا میگن قاضی باید سندی برای اتهام داشته باشه، اگر نداشته باشه باید متهم رو حکم به براءت بده. میگیم حکم براءت بده یعنی این واقعیه، یعنی این کاشفه؟ میگه نه. ولذا هر زمانی سند برخلاف پیدا بشه این هیچ اعتبار نداره، اما همون عقلا وقتی به اقرار میرسن، وقتی به سند رسمی میرسن، وقتی به شهادت شهود میرسن، وقتی به کروکی پلیس میرسن، وقتی به شهادت پزشک قانونی میرسن، با اینا معامله میکنن که ما اسم میزنیم اماره. حالا شما بگو اینا یکی هن. آقای خویی فرمود دیگه اینا یکی هن. فما ذکرهو بعضون غیر و صحیح، اینطور نیست. به نظرم ریشه از اونجا داره،
جریانش میگن یکیه ولی تو معدا نمیگن یکیه، همین بله هر دو تاشو مشهور به اینه که شک داشته باشی تا بیاد، ولی اون چیزی که این میاره واقع طریق به واقع، اونی که اون میاره در به واقع نه حکم ظاهریه.
اینو کی میگه؟ آقای خویی میگه؟
این دسته ای که اینجوری هست، حالا خود
این دسته یکی هم آقای خویی دیگه،
حالا شاید ایشون به خصوص،
نه حال من با ایشون کار دارم، من با عاشق خالی تهرانی کار ندارم، با ایشون کار دارم. اگر اینطور باشه که میدونی که ایشون دیگه پس دعوایی با مشهور نده، در حالی که خودش صریحا میگه آنچه که مشهور میگن غیر و صحیح. ببینید حرفا، من با شما یه دفعه با یه سوال ما رو با یه کس دیگه طرف میکنید، با یه حرف دیگه ای طرف میکنید، وقت با تازه بشینیم ببینیم اون حرف چیه، چقدر پایه داره، آیا ممکنه از همون حرف ما باشه تهش. به هر حال ما با کسی طرفیم که این حرف رو میزنه.
برای این دفاع از بچه های خویی به نظر میاد که حالا من ادامه کلام آقصایی دارم میشه، ما وقتی که تمام اقلای عالم وقتی حجت داشته باشن، حالا ما که فقه خودم وقتی حجت داشته باشیم، اقلای عالم وقتی علم داشته باشن، هیچ وقت به امارات دیگه عمل نمی کنن. از باب این که ما تو فقه حجت نداریم، اونا هم علم ندارن به امارات عمل می کنن. درسته اینا اشارهشون به واقع با اشارهشون به چیز غیر واقع فرق داره، اما واقعا
ذاتشون
هم
ذات
عدم و علم عدم
حجته. حالا اولا این ادعایی که کردید البته جرأتتون خوبه ها، توکلتون خوبه، اونم ان الله یحب المتوکلین، اما یه شوخی بکنم، خب طرفتون اینا رو همه دیده. اولا در تمام نظامات عقلا، در تمام نظامات عقلا اگر علم داشته باشن سراغ اینا نمیرن، به شدت محل بحثه. میدونی که ما در سیستم قضایی، حال من قضاییشو میگم، بالاخره یه نقضم کافیه برای شما دیگه، در نظامات قضایی خیلی ها معتقدن به اصطلاحا میگن سیستم حاکمیت امارات قانونی، بعضی ها معتقدن به سیستم دلائل معنوی. اونایی که قائلن به سیستم دلائل معنوی، بله همین حرف شماست، به همین خاطر میگن اگر مثلا قاضی علم داره هیچی دیگه فایده ای نداره، نه اقرار، نه سند رسمی، نه کروکی پلیس. قاضی علم داره، مثل اینکه خودش دیده. اما بعضی ها میگن نه، اصطلاحا هم میگن اقناع وجدان قاضی، میگن قاضی بعدم بازخواستش هم نمی کنن. تو این نظامات میگن اگر قاضی حکم کرد ما اول خوب بررسی میکنیم کیو بذاریم، ولی علمشو قبول میکنیم، بهش هم میگوی از کجا این علم آوردی. ولی خیلی ها مخالفن که اصطلاحا میگن سیستم حاکمیت امارات قانونی، میگن قاضی یقینم که داشته باشه طبق امارات قانونی باید حکم بده. الان تو سیستم کشور ما همینه، قاضی نمیتونه بگه من علم دارم مگر مستندات علمشو بیان کنه، که بعد مستندات علم قاضی بشه معارضه با اون امارات قانونی، که اون دو دفعه سیستم راه میفته رو اون اساس. پس این جهت رو تو ما دقت کنید.
به خاطر این نیستش که برای ظرف تحقق امارات شکل لازم ندونن، به خاطر
اینکه میاد
سیستم
قضایی. نه من خواستم شروع، آخه شما اینو پایه قرار دادی، اون برای آینده کارتون یه حرف دیگه ای داره، شما خواستید اینو پایه قرار بدید، من خواستم این پایه رو بزنم که اینو داشته باشید. و اما اینکه عقلا سراغ این امارات میرن وقتی شک دارند، تمام درس دیروز امروز ما تمام که عرصه تو درس دیروز همه بر سر همینه، همین رو شما تفسیرش کنید. سراغ اصول عقلایی میرن وقتی شک دارن، یعنی شک مأخوذ در این اصول، یا یعنی مورد هست و زمین سازه برای این اصول. وگرنه دیگه وقتی رفتن سراغ اصول، اصول رو نگاه نمی کنن به این عنوان که میخواد شک منو برطرف کنه. ولذات حکمی هم که میاره حکم واقعیست نه حکم ظاهری. یعنی حرفی که شما میزنید تو تفسیرش ما باید بگیم آقای خوی میگه نه این تو موضوعش اخذ شده، بعد میگه پس آنچم که مشهور تا حالا میگفتن اشتباه میکردن.
الان با توجه به مبنای خود شما که خیلی وقتا امارات رو اصلا طریقیت میدونید، نهایتا امارات خود برای من چی بیاره؟ برای من یه زن بیاره که شاره معتبرش کرده، من اگر علمش باشم سراغ این میرم، چه موقع میرم، چه موقع این برای من.
حالا ببینید خود ما رو قاطع آقایان نکنید، چون ما یه حرفی کلی داریم که شما میدونم آشنایی چون سابقه هست سابقه دارید، که ما اصلا این اصول رو براش موضوعیت قائل نیستیم. ما میگیم همه این اصول تهش برمیگرده به اطمینان، ولذا ما چیزی نداریم به نام اصالت الحقیقه، اصالت الجد، اصالت الاطمینانه. منتها اطمینان گاهی وقتا با اینا میاد، مثلا اگر مولای عام میگفت خاصی نیاورد، ما میتونیم به عمومش عمل کنیم، نه چون عقلا اصالت العموم دارن، چون اینجا اطمینان دارن، میگن خب اگر خاص بود میومد، ما هم که پیدا نکردیم فحصم کردیم. اون حالا یه حرف دیگه از اصل اطمینان. به همین خاطر علم عرفی میخواد، یه کمی سخت میشه بر مبنای ما، مثلا اصالت الظهور ما عمل نمی کنیم، اصالت اطمینان رو عمل میکنیم. لذا میگیم اگر ظهور اطمینان آورد فبها، و الا اگر ظهور اطمینان نیاره، مثل جایی که واقعا احتمال میدید اطلاقش اراده نشده، اطلاقش اراده نشده اعتبار نداره دیگه. حالا اونا بذارید، اگر اجازه من ادامه بدم دیگه. آقای عراقی رو
برگیه فتحمل داری، برگیه این کلام فتحمله چیه؟ برگیه که همه میگه
دو تا
فتحمل اولش
بله، این فتعمل خب این یه بچه‌شه، اشاره به دقت باشه، ولی من اگر هر جو بگم فتعمل تعریف مثلا، این نه، این اشاره به اینه که اینجا جای انقلتقلت هست و اون اینه، نمیخواستم بگم خواستم رد بشم. این اینه که یک کسی بگه آقای خویی در اینجا نظر به اون مبنایی که شما میگید مبنای غلطه نداره. ایشون نمیخواد اینجا از اون مبناش استفاده کنه، اخذ شک در موضوع حجیت عام. اینجا میخواد از اون بحث حاکمیت دلیل خاص بر دلیل حجیت عام، نه خود عام. نهایت اینه که عبارت مصباح الاصول مسامحه داره، عبارت مصباح الاصول مسامحه داره، عبارت مسامحه داره. ولی اگر از عبارت فارغ بشید میشه اینجوری از آقای خویی دفاع کرد. معلوم شو؟ خب و اما وقتی خیلی نمانده، محقق عراقی. ببینید معلومه دیگه، ما از شخصیت هایی که نقل میکنیم باید اون حرف جدیدشون رو بیاریم، و الا خب هی یعنی وقت تلف میشه دیگه. ببینید آقای عراقی یه حرفایی داره که دیگرانم داشتند. مثلا میگه مورد حکومت و ورود از تعارض خارجه، نه از احکام تعارض خارجه ها، موضوعنم خارجه. فضلای معاصر نگاه به برگ نکرده میتونید بگید چرا؟ ببینید در ورود مگر وارد موضوع مورود رو بر نمیداره؟ من البیخ، من الاصل، من الریشه بر میداره دیگه. خب اگر یه دلیلی بیاد ریشه دلیل دیگر رو برداره، باید بگیم تعارض دارن. شارع فهمود اگر نمیدانید اصل طهارت جاری کنید تو اصالت طهاره. بعد بیانه قائم شد که این ظرف آب نجسه، بیانه میگه انا بیان. خب اون میگه اگه بیان نداری این کار رو بکن، اون میگه انا بیان. این دوتا با هم تعارض دارن؟ ندارن. پس در وارد و مورود که تعارضی نیست. حاکم و محکوم، آخر مگر مثلا حاکم بنا نشد مفسر محکوم باشه و در خدمت محکوم باشه، اونو تفسیر کنه؟ خب یه چیز که میاد برای تفسیر حکم قرینه، به قول عراقی میگه قرینه متصله. این متصل که میگه لازم نیست همزمان بیانا، ولو بعدم بیاد، میگه حکم قرینه متصل داره. هر قرینه منفصل حکم قرینه متصل پیدا میکنه در حکومت. خب وقتی تفسیرش میکنه، از اون بر میگه اکرم العالم، از اون بر میگه ولد العالم عالم، یعنی اکرم اینجا میاد. اینا با هم تعارض دارن. پس اینم که تعارض نداره، اون یکی چون موضوع رو از بین میبره، این یکی هم چون تفسیر میکنه. خب این یه بیان قشنگی بود چون صرفته بود که چرا خارجه، تعارض خارجه. قهرم میدونی که ما هم که دامنه تعارض رو بستش میدیم، ممکنه اینجاها ملتزم بشیم به بگید آقا به این که اصلا موضوعان از تعارض خارجه. فقط یه شبهی آقای سعد داره که بعد از عراقی من از آقای سعد میارم، اگر اون شبه رو جواب بدیم ما هم قائل میشیم که موضوعان از تعارض خارجه. حکمن که حتما خارجه، اون که همه میگن، اون که هیچ. یه نکته دیگه ای که دوستان آقای عراقی داره که دیگران هم داشتن، میگه در حکومت لازم نیست حتما نظارت تفسیری داشته باشه، به طوری که مثلا ای تفسیری یا یعنی بهش بخوره. ممکنه دو دلیل حالت مفسر و مفسرم که برای تفسیر اومده نداشته باشه، اما عملا کار تفسیر رو بکنه. مثل الوضو واجب، یادتون میاد چه مثال میزدیم اینجا که میرسیدیم؟ الوضو واجب لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. میگفتیم لا ضرر و لا ضرار این طور نیست که برای تفسیر، مثل اونجا که میگه اکرم العالم ولد العالم عالم، اونجا قشنگ داره تفسیر میکنه. ولی اینجا هم عملا به تفسیر کشیده میشه و حکومت شامل این موارد هم میشه. اما نکته جالبی که داره آقای عراقی دو نکته است، یکیشو امروز اشاره میکنم، فردا بیشتر توضیح میدم، یکیشم فردا اصلا رسما باید انشاءالله توضیح بدیم. ایشون میگه آقا گر حکومت همیشه حکومت ناظر به عقد الحمل محکومه، همیشه، نه عقد الموضوع. خب این حرف جدید هست یا نه آقایون؟ یادتون باشه تو کلمات شیخ و آقای نائینی حکومت ناظر به عقد الوضع بود. آقای خویی که آمد فرمود عقد الوضع و عقد الحمل. حالا یه بزرگواری پیدا کردیم میگه حکومت فقط در عقد الحمله. منتها یه دفعه حاکم محمول محکوم رو رسما تفسیر میکنه، یه دفعه موضوعش رو تفسیر میکنه، ولی معالش برمیگرده به تفسیر محمول. خب دوستان برگر رو دارید؟ دارید برگر رو؟ بله. خب اینو دوستان مطالعه کنید که من بتونم فردا سریعتر پشت سر بگذارم. الحمدلله.